همچنان خدمت شما هستیم و توبای زرین رو در راستای 16 دوره جشنواره هنرهای تجسمی تقدیم لحظه های شما میکنیم.
خب الان یه بخشی از صحبت های آقای مسعود زنده‌روح رو شنیدیم. بله. دبیر هنری جشنواره، دبیر هنری جشنواره تجسمی به واقع ساختار و اون شکل هنری و ارائه جشنواره رو به عهده داره و یکی از مهمترین کسانیه که در یک در جشنواره هنری تجسمی حضور داره. آقای زنده رو با توجه به سابقه طولانی که در برگزاری جشنواره و دبیری هنری جشنواره داره، نگاه خیلی جامعی داره به شکل برگزاری و انواع هنرهایی که در کار میاد. چند دوره متفاوت رو برگزار کردن. یه دوره بود که همونطور که اشاره کردن مثلا یه کار نگارگری در مقابل مجسمه و نقاشی و خوشنویسی و اینها قرار میگرفت، داوری میشد، و دوره بود که اون تفکیک و مرز بین هنرها برداشته شده بود و هر هنرمندی بنابرای اثری که میداد شناخته میشد، نه اینکه نقاشه یا گرافیسته یا مجسمه سازه. در دوره های ششم تا دهم این اتفاق افتاد. از دوره 11 دوره تفکیک رشته‌ای اتفاق افتاد که اون 10 تا رشته آشنا هر کدوم هنرمندانش کارهاشون رو ارسال کردن و 10 داوری مجزا انجام گرفت. در اون شکلی که همه هنرها با هم بودن، یه شورای هنری یا شورای داوری بود که آثار رو بررسی میکرد و از بین همه کارها مثلا انتخاب میکرد که این مجسمه یا این نقاشی اثر برتر جشنواره است، حالا طبق تعریفی که آیین نامه داشت. اما در دوره‌ای که رشته ها تفکیک شدن، الان هم همون شکل تفکیکی که رشته ها رو داریم، در هر رشته‌ای 3 نفر انتخاب میشن، یعنی 3 نفر مثلا در نقاشی، در رشته های دیگه هم همینطور. بحث های خیلی زیادیه که کدوم یکی از اینها شکل درست اجرای جشنواره است. اینکه آیا ما سالانه هنر داشته باشیم، یعنی جشنواره هنر تجسمی تبدیل به سالانه هنر بشه، آیا ما هم باید مثلا همون نگاهی که در 2 سالانه ونیز وجود داره در جشنواره فجرمون داشته باشیم که هر هنرمندی با اثری که میاد و شورای هنری اون رو میپذیره وارد جشنواره بشه. شما ممکنه یه اثرتون به اندازه این اتاق باشه، یه اثر حجیم بزرگ باشه، ممکنه یه اثر مثلا 20-30 خوشنویسی یا نگارگری باشه. یعنی این تفاوت وجود داره بین آثار، ولی اون جنبه هنری اثر دیده میشه. هنرمندان رشته های سنتی مثل خوشنویسی و نگارگری به این شیوه اعتراض داشتند که قیاس کار ما با یک مجسمه ساز معرفارقه و اینکه شما چجوری میتونید مثلا یه قطعه نگارگری رو با یک اثر حجم یا سرامیک یا مجسمه داوری بکنید. یه سری از دوستان هم اعتقاد دارن که جشنواره باید به صورت دعوت یا به صورت اصطلاحاً کیوریتوری یا نمایشگاه گردانی باشه که یک کیوریتوری در طول سال گالری ها رو رصد بکنه، ببینه که چه اتفاقی داره میفته و مجموعی از این کارها رو دعوت بکنه برای حضور در جشنواره. ولی تلفیق همه اینها و قرار گرفتن همه این شیوه ها کنار هم، من فکر میکنم که میتونه یه برایندی رو از اون هنر سال گذشته کشور به مخاطب و منتقدین و پژوهشگران ارائه بده.
بله. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای اسلامزاده. ساعت 16:35 همچنان با ما همراه باشید. همچنان همراه شما هستیم. ساعت 16:36 است و با این قطعه موسیقی محلی زیبا میریم به استقبال میهمان بعدیمون، جناب آقای اسحاق آقایی، یکی از شرکت کنندگان در بخش عکاسی این دوره از جشنواره. آقای آقایی سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت
هستم. جناب آقای سلام، خسته نباشین، امیدوارم که خوب باشین. و خب چندمین دوره بوده که در جشنواره فجر شرکت کردین؟
سلام مجدد خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیز. من تقریبا تمام دوره های جشنواره فجر رو حضور داشتم و اینو دقیقا نمیدونم که این چندمیه، معمولا بودم تو همه دوره ها.
بله. پس یکی از شرکت کنندگان با سابقه جشنواره محسوب میشین دیگه. معمولا تو چه حوزه عکاسی میکنید؟ با چه گرایش و نگاهی؟
من واقعیتش چون خودم تو فضای عشایی و روستایی بزرگ شدم و این زندگی رو از نزدیک لمس کردم و گرایشم در واقع به همون سمت با روی کرد مردم نگاری، چون که بله، در واقع یک سری خورد فرهنگ هایی در قوم ما که قوم لور هستیم و بخشی هم عشایر قشقایی، یک خورد فرهنگ هایی وجود داره که من احساس میکنم اینها را میتونیم در واقع با زبان تصویر در واقع نگه داریم برای آیندگان، چون این سبک زندگی متاسفانه روز به روز داره دستخوش کسی تغییراتی میشه، حالا و طبعا گرایش پیدا کرده به سمت مدرنیته و همین مسئله باعث شده که من احساس کنم که عکس میتونه در واقع یک دایره المعارفی باشه برای آیندگانی که این زندگی رو از نزدیک ندیدن.
بله، مثل حسن آقا غفاری که ایشون بله، هم بله، از همون بله، مناطق هستن بله، و عکاسی مردم نگاری میکنن.
غفاری از اساتید ما هستن. بله.
این نگاهی که توی عکاسی مردم نگارانه هست، این رو یه مقدار درباره‌اش با هم صحبت بکنیم. خب توی این حوزه هم گرایش‌ها و نگاه‌های متعددی وجود داره. برخی معتقدند که مجموعه عکسایی که از این ایلات، عشایر، هنگام کوچ، هنگام سکونتشون در یک جا وجود داره، میتونه یک مستند نگاری جاری از شیوه زندگی، حتی پوشش و لباس و نمیدونم وسایل زندگی و همه اینها رو میتونه در بر بگیره. یک موقع هم هست که بعضی از عکاسان مثل آقای غفاری که توی یک مجموعه روی چهره ها تمرکز کرده بود و صورت آدم ها و اصطلاحا پورتره براشون خیلی مهمتر بود. اینها حالا شیوه ها و گرایش ها و نگاه هایی که عکاس میتونه به یه مردم شناس، به یه محقق کمک بکنه که توی اون مجموعه فرهنگی در مثلا غرب، در زاگرس، در جای مختلف چه اتفاقی داره میفته. این رو یه مقدار بگین که شما با این فضا و با این نگاه که آشنا بودین، فکر میکنید چه زمینه های اطلاعات فرهنگی و مردم نگاری رو میتونید به یه پژوهشگر ارائه بدین؟
ببینید دقیقا همینه، در واقع ما دیتا های تحصیل داریم فراهم میکنیم که در واقع این دیتا ها میتونن رفرنس هایی باشن برای در واقع علاقمندانی که تو این حوزه دوست دارن مطالعه بکنن و تحقیق و پژوهش بکنن. اینها میتونه کمک بکنه به همین در واقع دوستان. ضمن این که خب ما وقتی در واقع در قالب عکس قرار به این رویداد نگاه بکنیم، سعی میکنه نگاه شخصی و اون بیان هنری هم که در واقع خودمون داریم نسبت به این مسئله رو لحاظ بکنیم. مثلا من همین مجموعه عکسی که الان در واقع تجسم فرض دارم، یک آینه در جغرافیای زاگرس
بله،
به خاطر به اصطلاح کوهستانی بودن مسیرهای جاده‌ای ما تصادفات فراوانی داریم و همین مسئله باعثی در همون مکانی که تصادفی شکل گرفته و آدمی از بین رفته، دقیقا توی همون منطقه میان یک تابلوی به عکس همون کشته شده رو در واقع برپا میکنن برای یاد و خاطره اون. و این رو من توی یک سفری که در همراه با کوچ عشایر لور داشتم از یلاق به قشلاق، یک نقطه دیدم اونها به اصطلاح ساکن شدن، وایسادن و دیدم زنها شروع کردن به گریه و زاری. بعد وقتی من علت رو پرسیدم، گفتن که در طول کوچ عزیزشون اینجا از دست دادن. من خودم به شخصه در واقع توی فضاهای عکاسیم دنبال این خورده فرهنگ هایی هستن که شاید کمتر دیده شدن یا کمتر بهشون پرداخته شده.
بله.
و عرض کردم خدمتتون و همین مسئله هم باعث میشه که بین ما ساختار اجتماعی کوکیلوی بویرحمت به خاطر که یک ساختار قومی قبیله‌ای داره همیشه پایلوتی بوده برای محققین و جامعه شناسان چه خارجی و چه داخلی و همیشه می اومدن و در واقع سر می زدن و به اصطلاح پژوهش می کردن راجع به مسئله. کتابایی هم که الان تو این حوزه نوشته شده شاید دامنه بیشتری داره نسبت
بله.
به کشور.
بله.
خب من به عنوان کسی که تو این جغرافیا بزرگ شدم و این جغرافیا در واقع زندگی کردم و این زندگی رو از نزدیک لمس کردم، یک ادایده‌ای دارم نسبت به این مسئله. وقتی میبینم که مثلا یک آدمی از خارج پا شده اومده تو جغرافیای من و راجع به مردم و من تجربهش کرده نوشته، خب طبیعتا منم علاقمند هستم که راه اون رو ادامه بدم به خاطر اینکه یک سری منش‌های انسانی توی این نوع زندگی ایلی و عشیره‌ای وجود داره که اینها کمتر بهشون پرداخته شده. و مثلا یه آیینی هست توی اشعار به اسم شیربهره، نمیدونم شما اطلاع دارید یا نه، شاید جذاب باشه برای شنوندگان. توی فصل در واقع تابستان که دیگه میریم به سمت پاییز، گوسفندان دیگه شیرشون کم میشه و برای یک خانواده کفاف نمیکنه که اون شیر رو تبدیل به ماست و مثلا در دیگر لبنیات بکنن. اینا میان شیر رو با همسایه در واقع مثلا 10 روز این شیر گوسفنداشو میده به اون همسایه، بعد که این قاطی بشه و بتونن این آینه بشه یعنی شیر بهره. این رویه مشارکت و این رویه در واقع همدلی که بین اشایر زهوری زاگرس هست هنوز که هنوزه توی عروسی ها مثلا کمک میکنن، یکی برنج میاره، یکی گوسفند میاره، یکی میوهشو میاره. اینها برای من جالبه، جذابه. میگم تو زندگی ماشینی مدرنیتی که منی که آپارتمان نشینم خبر از همسرم ندارم و این میگم اینها جذابه برام بر خود من. و واقعیتش اینه که باید اینا منعکس پیدا کنه، باید در واقع به نسل
عکس هم بهترین زمینه است. خیلی متشکرم، سپاسگزارم که این اطلاعات خیلی خوب رو دادین به ما و این کار رو دارید در حوزه مردم نگاری ایلات در کوهگیلویه و زاگرس انجام میدین.
خیلی متشکرم آقای آقایی. خدمت شما عرض کنم که انقدر از زیبایی های ایلات و عشایر گفتید برای ما که آقای محمودی تهیه کننده برنامه تصمیم گرفتن که یک قطعه محلی لوری رو با صدای آقای فرهاد لطفی تقدیم کنیم به شما و همه مردم خوب و صمیمی و دوست داشتنی در استان لرستان، به خصوص مردم خطه‌ای که شما در اونجا زندگی میکنید در کوهگیلویه و بوی رحمت.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
زنده باشید، برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا
دل سوزی نارم سیم و گرین
همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و برنامه توبای زهرین رو تقدیم شما میکنیم. اما همطور که وعده داده بودیم در این لحظه شنونده صحبت‌های جناب آقای محمد خراسانی زاده، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر اجرایی جشنواره باشید، در اجرای مراسم افتتاحیه این سخنان ایراد شده. از شما هم دعوت میکنیم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بزرگواران قدم رنجه فرمودید و لطف کردید و تشریف آوردید. سلام میکنم به مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که هر روز روز اوست و رجب ماه اوست و این روزها روزهای وابسته به اوست، و سلام بر فرزندانش تا امام عصر که امام حی و حاضر است و شاید خیلی معمول نباشد که از او دعوت کنند، شاید یادمان می رود گاهی که امامی داریم، صاحبی داریم و از او دعوت می کنم. دعوت می کنم تا ببیند همدلی یارانش را و دوستارانش را که خودش به ما عهد کرده است. در آستانه فجر انقلاب اسلامی و جشن‌های پرشکوه انقلاب اسلامی افتخار دارم به محضر شما هنرمندان و هنردوستان و هنرجویان عزیز با افتخار عرض کنم که به بزرگترین جشن فجر انقلاب اسلامی خوش آمدید. اینجا یک وسعت بی نظیر دارد عرصه هنرهای تجسمی با همه بخش‌های مختلف و همه هنرمندانی که در سطوح مختلف دارند کار می‌کنند. اینقدر وسیع و گسترده و پرتلاطم و پرتراکم است که قابل قیاس با بخش‌های دیگر نیست. چند روز پیش با برادر عزیزم جناب آقای سالاری در جمعی بودیم. ایشون فرمودند که جمعاً چند هزار نفری مثلا در عرصه سینما فعالند. اگر همه عناصر رو جمع بکنیم، از فیلم بردار و پشت صحنه و گیریم و بازیگر و غیره، چند هزار نفری یا چند ده هزار نفری در عرصه نمایش فعالند، چند هزار نفری در موسیقی، ادبیات، بخش‌های دیگر. اما فقط اگر خوشنویسان و عکاسان و طراحان گرافیک رو جمع بکنیم، چند صد هزار نفر هستند و به این تعداد بیفزایید حداقل 7-8 بخش دیگر رو. این جمعیت پرشمار و این ظرفیت بی‌نظیر امسال در 16 جشنواره هنرهای تجسمی خودش رو به خوبی به نمایش گذاشته و چقدر باعث افتخاره که همه زیر یک پرچم و همدل با هم این جشن رو داشته باشیم. از روز اول تأکید ما بر این بود که جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید جشن مشترک همه هنرمندان با هر سلیقه‌ای، با هر ذائقه‌ای، با هر رویکردی، هر کسی که میخواد در این کشورش برای این آب و خاکش کار بکنه باید جشن همه باشه. و افتخار میکنم امروز بوسه بزنم به دست یکایک شما بزرگواران و کسانی که نقش آفریدند تا این امر محقق بشه و همه با هم همدلانه بدون در نظر گرفتن تفاوت نگاه هامون با هم خوشحالی کنیم که این اتفاق بزرگ داره آغاز میشه. و انشالله تشریف خواهید آورد در مجموعه فرهنگی هنری سبا و خواهید دید که اثر دست و فکر و اندیشه و خلاقیت و نوآوری هنرمندان پیشکسوت در کنار نوآوری های هنرمندان جوان و تازه آغاز کرده چگونه این در درخشان رو تشکیل داده. باعث افتخار من هست که عرض کنم موزه هنرهای معاصر تهران با همه اعتبارش به عنوان مهمترین موزه هنری غرب آسیا و یکی از شناخته شده ترین موزه های هنری دنیا یکی از پشتوانه های این جشنواره است و البته ستون های این جشنواره هنرمندان عزیزی است که اینجا بخشیشون رو داریم میبینیم. افتخار میکنیم که این جشنواره انقدر گسترده است که دبیر کل دارد، نه دبیر، 22 دبیر ملی، 32 دبیر استانی و بیش از 60 داور ملی که برخیشون در این جمع شرف حضور دارند. حدود 1000 اثر در مجموع رویدادهای جانبی و بخش رقابتی در مجموعه سبا و حدود 1500 اثر در مجموعه استانها. خیلی اتفاق بزرگی است و اینها تازه بخشی از کمیت ماجراست و کیفیت رو شما قضاوت خواهید کرد. روزی خبرنگار پرسید که چی شد که این اتفاق افتاد و این حجم از هنرمندان با رویکردهای مختلف تشریف آوردن. من عرض کردم که ما صادقانه قدمی برداشتیم و من به عینه دیدم که ده ها قدم توسط هنرمندان محترم برداشته شد و این آغوش باز بود و باز خواهد بود برای همه هنرمندان عزیز این سرزمین با هر طرز فکری که دوست دارن زیر پرچم کشورشون فعالیت بکنن. گر بی هنرم وگر هنرمند، لطف است امیدم از خداوند. سپاسگزارم.
بله، خدمت شما عرض کنم که صحبت‌های آقای محمد خراسانی‌زاده، مدیر کل محترم هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس محترم شورای سیاست‌گذاری این دوره از جشنواره رو تقدیم شما کردیم. در لحظه‌های پایانی برنامه توبای زرین همراه هستیم با شما آقای اسلام‌زاده و نکات پایانی رو می‌شنویم.
خیلی متشکرم. نکاتی که خب آقای خراسانی‌زاده اشاره کرد، بحث کلیات و حالا بحث سیاست‌گذاری، این یک جنبه از ماجرای هنرهای تجسمیه. حالا فکر میکنم ما در هفته‌های بعد در برنامه‌های هفته اقلیم باید درباره سند هنرهای تجسمی هم صحبت بکنیم، چون بخش‌های مختلف هنری از قرار تا پایان سال باید اون سندها آماده بشه. بلی. که اونجا هم یه بخشی از سیاست‌های راهبردی مشخص میشه. اما صحبت پایانیم درباره جشنواره این که جشنواره هنرهای تجسمی فجر با یه تغییراتی در شکل برگزاری میتونه امکان حضور حداکثری هنرمندان رو فراهم بکنه و این فقط نیاز به این داره که در شورای سیاست گذاری یه مقدار نگاه ها تغییر کنه و اون جنبه های آیین نامه ای کار هم تقویت بشه.
بله، خیلی متشکرم. انشاءالله در روزهای آینده تا 30 بهمن ماه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه توبای زرین و سعی میکنیم که باز هم بیشتر درباره هنرهای تجسمی و هنرمندان این عرصه با شما گفتگو کنیم، چرا که رادیو فرهنگ همیشه حمایتگر هنرمندان در این عرصه است و این برنامه که از برنامه‌های تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی است که تقدیم شما میشه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. فردا هم رأس ساعت 16 خدمت گذار شما هستیم با برنامه توبای زرین، ویژه 16 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر. مانا باشید و برقرار. عصر بخیر. خدا نگهدار.
رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنند،
همه خوب
حرکت کنند.
رادیو فرهنگ به مناسبت 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می کند.
شرط اول همونطور که عرض کردیم شرکت همگان است. همه بیان.
پویش وطن ما. در این خانه همه هم میهنی به نام ایران.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارو عشق تو سرچشمه امید تو.
وطن ما. انتظار شما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست؟ پاسخ خود را در قالب تصویر، صوت و فیلم حداکثر تا 1 دقیقه با هشتگ وطن ما به اشتراک بگذارید. آثار با نام شما در رادیو نما و فضای مجازی شبکه رادیویی فرهنگ نمایش داده می شود. راه‌های ارسال آثار 0910-892-0604. توجه داشته باشید تصاویر حتما به صورت افقی باشد. رادیو فرهنگ.
آب گرم کنه مخملی.
بفرما خانم، اینم از آب گرم کن مخملی. به به، چقدر شیک و با مسما هم هست، آب گرم کن مخملی.
دست درد نکنه اوس حبیب، میگم این دوستتم خیلی هوای تو داشته. اوس حبیب نزدیک به 40% زیر قیمت آب گرم کنه دیگه به تخفیف داده.
رفیق به درد همین روزا میخوره، یه ضرب المثلی که میگه دیگه که برای دوست میجوشه برای منم میجوشه. اون آچارو بده این پیچو سیف کنیم.
بفرما.
ممنونم. اینو محکمش کردم. بفرما. محکم شد. ده حالا این همه کف رو چجوری بشوره؟
مجبوری.
این صدای مجبوریانی؟
آخه میگم مجبوری همچین آب گرم کنی بخری. مجبوری.
آره خیالتی شدم. مجبوریان که اصلا نمیدونه که من آب گرم کن گرفتم. ای بابا.
اوش حبیب
جانم. خانم گلبانوه،
این لباس ها و حوله ها چرا بسه تو اتاق ودایه ها؟ این حوله چرا خیز و کافیه؟
رفته بودم دوش بگیرم، خیلی سرم آب سرد شد.